دوباره قدم قدم روی دوشم یه علم راهی میشم تا حرم رو لبم یا مهدی با دعای مادرم با دو تا چشم ترم آرزوم به حرم برسم با مهدی پشت سر تموم ما سوز دعای مادرت راهی میشم به کربلا برا رضای مادرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نازم آن که دائم گفتگوی کربلا دارد، دلی چون جابر اندر جستجوی کربلا دارد. دلش چون کربلا کوی حسین است و نمی داند که همچون دور دستان آرزوی کربلا دارد. به یاد کاروان اربعینی با گریه می گوید به هر جا هست زینب رو به سوی کربلا دارد. اگرچه برده از این سرزمین آخر دلی پرخون، ولی دلبستگی از جان به کوی کربلا دارد. به یاد آن لب تشنه هنوز این عاشق خسته به کف جامی لبالب از سبوی کربلا دارد. اگر دست قضا مانع شد از رفتن به پابوسش، همی بوسیم خاکی را که بوی کربلا دارد. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، شما بزرگوارانی که شبکه جهانی ولایت رو تماشا می‌فرمایید و روز به روز که داریم به اربعین حسینی نزدیک و نزدیکتر میشیم، دلهاتون بیقرارتر میشه و شاید در جای جای این عالم خاکی دلتون میخواست هر جایی که هستین خودتون رو برسونید به سرزمین کربلا و زائر قبر حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام بشید، اما نشده به هر دلیلی. از هر جایی که هستید دست ادب به سینه بذارید و سلامی عرض کنید خدمت حضرت امام حسین علیه السلام، انشاءالله که پاسخ این سلام رو بشنوید. توفیقی است که در خدمت شما عزیزان باشیم هر شب با برنامه بوی سیب و امشب میزبان حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای رستم نژاد عزیز هستیم و باهاشون گفتگو خواهیم کرد. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خیلی خوش اومدید.
خواهش می‌کنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام دارم و مناسبت ایام را هم عرض تسلیت و تعزیت. خوشا به حال اونهایی که این مسیر نجف تا کربلا یا از مسیر دورتر در این میدان در واقع نمایشگاه عشق و محبت به اهل بیت و اظهار خضوع و ادب شرکت کردن، به همه اونها هم میگیم که یا لیتنا کننا معکم فافوز معکم فوزا عظیما. چه فوز عظیمی نصیب این جمعیت شد و چه فوز عظیمی نصیب اصحاب امام حسین. به همه شون، به همه اونهایی که رفتند و به همه اونهایی که موندند اما دل را گره بستند به این کاروان عظیم حسینی، این ایام رو تسلیت میگم. انشاءالله که از ارادتمندان باشید و باقی بمانید.
سلامت باشید. خیلی ممنون و متشکرم استاد رستم جان از شما. ما هر شب به فراخور بزرگوارانی که دعوت کردیم مباحث اربعینی رو نگاهی بهش داریم و امشب قاعدتا با حضور شما نگاه قرآنی تری داریم نسبت به بحث اربعین و امیدوارم که بینندگان عزیز و ارجمند هم استفاده لازم رو از این برنامه ببینند و ببرند و خب تصاویری هم که تماشا میکنند دوستان عزیز بیننده به صورت زنده از بین الحرمین تقدیم عزیزان میشه. خلاصه دوستان ما دارن دلربایی میکنند با نشون دادن این تصاویر، شاید هم یکمی دل ما رو بسوزونن برای اینکه توفیق نداشتیم امسال در بین الحرمین حضور داشته باشیم. بریم به سراغ مباحثی که مطرح میشه در باره اربعین حضرت ابوالحسن علیه السلام و خود حضرت امام حسین علیه السلام. یه سوالی رو شاید مطرح کنن و این که چطور شد که خداوند متعال امام حسین علیه السلام رو نجات نداد در حالتی که حضرت عیسی علیه السلام رو از دست دشمنان نجات داد، حضرت ابراهیم علیه السلام رو از آتش نجات داد. شاید سوالی باشه که خیلی از بینندگان عزیز داشته باشن.
بله، درباره حضرت عیسی در قرآن داریم که و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم، وقتی که حمله کردن حضرت عیسی رو عرض کنم که به شهادت برسونن، خدا میگه ما عرض کنم که اینا که این کار رو نکردن، بل رفعه الله الیه، خدا اصلا اینو بالاش برد. حالا در این که بالا برد یعنی آسمان برد، یه بحثایی هست به هر حال مشهور همین است که حضرت عیسی رو به آسمان چهارم برد و الانش هم زنده است، مشهور بین مسلمین همین است. خب دیگران خیال میکنن که به صلیب کشیده شد، اما قرآن ادعاش این است که نه، اونها به صلیب نکشیدن حضرت عیسی را و حضرت عیسی نجات پیدا کرد. راجع به حضرت ابراهیم هم که داریم، وقتی که آتش اومد اونم خیلی آتش عظیم، میگه ما به آتش گفتیم که برد و سلام بر ابراهیم باش.
بله،
خود خدا در قرآن هست که ما گفتیم و اینم معروف است و همه مسلمین و غیر مسلمین معتقد به این مسئله هستن که حضرت ابراهیم نجات پیدا کرد. این درست است، اما خب سوال این است که خب چرا مثلا امام حسین رو از دشمن نجات نداد خدا؟
بله.
تازه بیشتر از این حضرت موسی رو هم نجات داده، وقتی که
درست
در قرآن هست، اینم باز در قرآن هست، حضرت موسی خب یک طرف جلو رود نیل بود، اون هم بسیار خروشان و هیچ وسیله ابزاری نداشتن که بتونن از رود عبور بکنن، پشت سرش هم دشمن بود، اونم دشمن قدار با تمام سپاه.
یعنی
که میگه ما به موسی گفتیم که اون عصای خودت رو به دریا بزن، قلنا به این که عصای خودت رو به بحر بزن، قلنا بله فزر بعصا کل بحر، که بعدن به 12 شاخه به هر حال نجات داد حضرت موسی هم، پس نجات پیدا کرد. خب چرا مثلا عرض کنم که امام حسین رو خدا نجات نداد؟ این یک سوال مهم است.
بله.
ببینید دو سه نکته عرض میکنم. یکی این که اولا خدا همه جا این کار رو نمی کنه. از اون طرف هم داریم خیلی از پیغمبران رو خدا نجات نداد، گذاشت رو کشته بشن. خود قرآن هم باز میگه.
بله.
قرآن خودش میگه و یقتلون الانبیاء بغیر الحق، درباره بنی اسرائیل داره. چند جا هم یقتلون النبیین، یقتلون الانبیاء. پس معلومه که اینطور نیست که همه جا مثلا حکمت این باشه که نجات بدهد. نه، یقتلون الانبیا در تفسیرش اومده که در یک روز 70 پیغمبر رو بنی اسرائیل کشته بودن، در یک روز صبح.
بله.
قبل از اینکه مغازه هاشون رو باز بکنن کشتن و بعدا هم رفتن مغازه هاشون رو باز کردن. و تازه خدا خیلی به طور سربستم گاهی میگه، چه بسیار از ربانیون میگه که کشته شدند، اون هم میگه کشتار اتفاق افتاد نسبت به اونها. پس اینطور نیست که همه جا نجات همینی باشه که مثلا درباره حضرت ابراهیم یا درباره حضرت موسی اتفاق افتاد. این یه نکته. نکته دیگر این است که خب پس بنابراین خداوند گاهی به ظاهر واقعا نجات میده، که البته کمه، گاهی نه نجات نمیده، میذاره تا آخر بذار پیش بره، هرچی پیش میاد. خداوند چرا این کار رو میکنه؟ برای خاطر اینکه تمام کارهای خداوند بر اساس حکمت و مصلحت است. خدا حکیم است.
درسته.
اگر نجات میده، اگر این مسئله رو مثلا مثل کار کاری که راجع به حضرت موسی اتفاق افتاد و حضرت عیسی و حضرت ابراهیم، اگر این راه ها را انتخاب میکنه برای خاطر یه مصالحی، و اگر اون جایی که اجازه میده شمشیر ببرد اونم برای مصالحی است. اصلا خداوند حکیم است و حکیم کار لغو انجام نمیده، بر اساس حکمت کارش را انجام میده. ما باید ببینیم مصلحت چیست. آیا همه جا مصلحت هست که مثلا کار حضرت عیسی اتفاق بیفته خدا نجات بده یا نه؟ گاهی مصلحت اقتضا میکند که اگر حتی عیسی هم باشه باید کشته بشه. امام حسین در یک موقعیتی قرار گرفت که حفظ دین خدا و جاودانگی دین خدا متوقف بر این خون بود. اگر این خون ریخته نمیشد، این خون پاک، دین خدا هم باقی نمیموند، کلن از بین میرم، علی الاسلام السلام میشد، همونی که خود امام فرمود. پس بنابراین اگر مصلحت الهی بر این باشد که دینش بماند ولو با ریخته شدن خون یکی از اولیای الهی، و این مصلحت مصلحتی است برتر و اولا. اما اگر این مصلحت نباشه، یه مصلحت دیگه باشه، حضرت ابراهیم اتفاقا اگر اونجا کشته میشد، جالبه برعکس از اونجا، حضرت ابراهیم اگر اونجا کشته میشد، چون هنوز نسلش نیومده، هنوز فرزنددار نشده، هنوز کعبه رو نساخته، دیگه حتی از پیغمبر اسلام هم خبری نبود، دیگه ریشه نبوت قطع میشد، پس حضرت ابراهیم باید زنده میموند در اون آتش. اما حضرت امام حسین علیه السلام در اینجا به خاطر یک مصلحت دیگر باید به این صورت به شهادت میرسید.
استاد رستمی جان، یه سوالی رو شاید به ذهن خیلی ها بیاد، این که شما میفرمایید حضرت ابراهیم اگر اونجا مثلا تمام میشد کار و در آتش اون اتفاقی که نباید میافتاد، خب بعدش خداوند متعال مصلحت دیگری رو به وجود می آورد یا پیامبر دیگری رو به وجود می آورد، اینها هم ممکنه باشه دیگه. یعنی اگر از این ور ما میگیم که مثلا ممکنه اونجا کار تمام میشد و دیگه بله. ادامه پیدا نمی کرد، از اون ور ممکنه هم از خود ادامه پیدا می کرد.
بله، ببینید این جور سوالات حد یقف نداره. بله. ما فرض را حفظ بکنیم، ما بناس که یه ابراهیم بیاد، بناس یه امام حسین بیاد، بناس یه پیغمبر بیاد.
من میگم اگر دل بسپاریم به انشاءات خداوند که قرار بوده این اتفاقات بیفته. بله. دیگه
ببینید آنچه که اتفاق افتاد الان از تاریخ، حالا آنچه که بعدن ما نمیدونیم، اما آنچه که اتفاق افتاد معلومه که خدا گزینه‌اش همین است و لاغیر، غیر از این بقیه همه تخیلاته. خدا اینه، خدا ابراهیم میخواد پیغمبر اسلام از نسل ابراهیم، بله خدا میتونه از نسل یک پیغمبر دیگه، اما اینی که اتفاق افتاد به ما نشون میده که پس پیغمبر اسلام باید از نسل ابراهیم باشه. این در علم ازلی خدا اتفاق افتاده و تثبیت شده است و نمیشه عوض کرد، و الا هیچ سوالی حد یقف نداره. میخواستم اینو عرض بکنم. پس این یه نکته که اینطور نیست که خداوند همه جا پیغمبرانش رو نجات بده، نه، بسیاری از پیغمبران در طول تاریخ کشته شدن و خدا هم به این معنا نجات نداده. بله، یکی دو سه تا پیغمبر، اونم برای خاطر مصالحی، برای خاطر یک مصالحی که اون، حالا من وارد اون مصالح نمیشم، واقعا مصالح متعدد داره، در روایات ما هم بعضا اشاره شده یا در حتی قرآن اشاره شده. نکته سوم در این مسئله این است که ببینید، بنا نیست که دین ابراهیم ابدی باشه، بنا نیست که دین حضرت موسی ابدی باشه، و بنا نیست که دین حضرت عیسی هم ابدی باشه. اگر اونها کشته میشدند دینشون رنگ ابدیت پیدا میکرد و این خلاف مصلحت الهی بود. اما بناست که دین اسلام ابدی باشه، دین اسلام با خون ابدی شد، چون خون این انسان والا و بالایی مثل امام حسین علیه السلام دین رو ابدی میکرد. اگر حضرت عیسی با اون اوج عظمتی که دارد، روح الله هست، اگر حضرت عیسی هم کشته میشد دینش رنگ ابدیت پیدا میکرد، در حالی که دین خاتم دین پیغمبر اسلام است. پس اینم خودش یک مصلحتی است. این نکته ظریفی هست که این که یک
در بین دینها اون دینی که یک خون عزیزی پای او ریخته می شود انتخاب میشه که دین پیغمبر اسلام باشه، اونم نوش باشه، اونم خیلی عزیز باشه، اونم آیات قرآن درباره متن و فضائلش اومده باشه، این همه مناقب داشته باشه، امت نسبت به او اتفاق نظر داشته باشن. خب میدونید نسبت به امیرالمومنین اتفاق نظر نیست، یعنی بعضی اون ورن بعضی این ورن یه چیزایی میگن، اما نسبت به امام حسین علیه السلام شما از افراطی ترین آدم هم سوال بکنی راجع به امام حسین که میرسن میگن این نوه پیغمبره، این سبت این امته، این نمیدونم عزیز خداست. یک همچه شخصیتی باید خونش پای این دین نهاده بشه تا این دین مندگار بشه. دین پیغمبر اسلام دین ابدیست. پس اینم میخواستم فقط اشاره بکنم از این مصالح. بله اینجا دیگه برعکس، اینجا مصلحت در همین است که امام حسین به شهادت برسه، نه نجات پیدا بکنه. نکته سوم یا شاید چهارم این است که ببینید تا نجات را چی میدونیم. وقتی میگیم نجات داد اونها رو و امام حسین رو نجات نداد، میگیم این خودش خلاف فرهنگ قرآنه. مگه شهادت؟ شهادت مگه چیه؟ شهادت بالاترین نجات است، بالاترین افتخار است، بالاترین عزت و شرف است. ببینید خود قرآن تعبیر میکنه یقتلون او یقتلون، یعنی یا بکشید یا کشته بشوید. البته یعنی بکشند درباره مجاهدان، یا بکشند او یقتلون کشته بشوند، یعنی کشته بشوند هم مثل بکشند ارزش داره. یا تعبیر به احد الحسنیین میکنه. احد الحسنیین یعنی چه؟ یعنی یا شهادت یا پیروزی. پس اینطور نیست که بگیم که بله امام حسین رو نجات نداد، اتفاقا خود امام حسین میگه بالاترین نجات من همین است. کما اینکه با این نجات یعنی با شهادت امام حسین امت را هم نجات داد از حیرت، از سرگردانی. پس این بالاترین نجات تویش هست. خب اینم نکته پایانی این بخش. هر کدام از اینا رو اگر بخوایم به تفصیل وارد بشیم، خب برای خودش کلی مستندات داره، مطالب داره، اما فکر کنم در حد رسانی کافی.
بسیار ممنون و متشکرم و سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز و گرامی که همراه برنامه بویسی هستید. ان شاءالله تا پایان هم ما رو همراهی بفرمایید. 40. تصاویر حماسه عظیم پیاده روی برای زیارت حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام در روز 40 رو که تماشا میکنیم اشک در چشمانمون حلقه میزنه و تأسف میخوریم به حال خودمون که چرا توفیق نشده امسال در کربلای معلا باشیم و در خیلی جمعیتی که اونجا هستن ظاهر حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام شده کسانی که رفتن شاید عده‌ای باشن در کربلای معلا تصویر ما رو ببینن صدای ما رو بشنون و از همه عزیزان التماس دعا داریم شاید ناب و زیاره ما هم باشن. متشکر و ممنونم از همراهی شما بینندگان عزیز و ارجمند با برنامه بوی سیب. توفیقی است که در خدمت حجت الاسلام و مسلمین استاد رستم نژاد باشیم و از کلامشون انشاءالله بهره‌مند بشیم. باز هم استاد رستم نژاد، چطور ممکنه قدم زدن در مسیری ثوابی داشته باشه، پیاده روی کردن ثواب داشته باشه؟ چرا خود زیارت حضرت ابوعبدالله و رفتن بر مزار حضرت سید الشهدا علیه السلام داره ثوابه و مشخصه، اما اینکه حالا این پیاده روی هم موضوعیت داشته باشه و برای اون هم ثوابی باشه رو چطور باید حل کرد؟
عرض کنم که ببینید در دین ما شرافت ذل مقدمه سرایت میکنه به مقدمات.
بله.
ثواب هم یک دایره وسیعی داره، دست خدا هم که بسته نیست. در روایاتی که هم شیعه و هم اهل سنت فراوان نقل کردن و قائل هستن، مثلا میگه من مشا الى مسجد، کسی که راه بره به سوی مسجد هر قدمش چقدر ثواب. حالا مسجد ثواب داره، نماز تو مسجد ثواب داره، مشی را هم میگه این قدم. نمیدونم که کسی را که این از پیغمبرم هست، کسی را که برای اصلاح ذات البین، دو نفر دعوا کردن برای اصلاح ذات البین حرکت بکنه از خانش و برای هر قدمش چقدر ثواب است. از این روایات ما زیاد داریم. این نه یعنی برای این قدم ها ثواب داره، نیتی که کردی اون نیت در یک مقصدی میخواد اتفاق بیفته، از اونجا سرایت میکنه تمام این مسیر رو میگیره. آیهش رو بخونم که دیگه بگیم که دیگه تمام قصه تسلیم. ببینید قرآن میگه و من یخرج من بیته، هر کس خارج بشه از خونش، از خونش خارج بشه یعنی از دم در میاد بیرون دیگه خارج میشه، میگه مهاجرن الی الله و رسوله، این میخواد به قصد هجرت در راه خدا و رسولش. هجرت در راه خدا معنای بسیار وسیعی داره، یعنی برای خاطر خدا یک کاری میخواد انجام بده برای خدا، هر هرچی هست، هر جورش، میخواد حج بره، میخواد جهاد بره، میخواد زیارت بره، میخواد هر قدمی برداره، در هر مسیری هجرت الی الله حساب میشه. میگه هر کس این کار رو بکنه، ثم یترک الموت، حالا همونجا هم بیفته بمیره، نرسه اصلا، نرسه یا واقعا هم نرسه، به زیارت نرسه، به حج نرسه، همینجا بمیره، میگه فقط وقع اجره علی الله، آیه قرآن است دیگه، میگه اجرش به عهده خداست. این حل کرده است مسئله رو. اما باز ما در قرآن صریح راجع به همین قدم، قدم ها ثواب دارد، آیه شو بخورم، بازم درباره نصرت دین خداست.
درسته.
میگه کسانی را که به امر پیغمبر میرن جنگ و جهاد و جبهه، اینها خیلی جالبه، در این آیه پنج مسئله رو بیان میکنه، پنج مسئله رو میگه، ذالکه به انهم لا یصیبهم ظمأٌ، ظمأ یعنی تشنگی، تشنگی به اینها اصابه نمیکنه، ولا نصبٌ خستگی به اینها اصابت نمیکنه، ولا مخمصتون، مخمصه یعنی گرسنگی، گرسنگی هم به اینها اصابه نمیکنه، فی سبیل الله، این کلمه فی سبیل الله هم یک عنوان عام هست، یعنی میخواد بره برای نوازش یک یتیم مثلا، فی سبیل الله دیگه، خودش این رو یعنی در واقع حکمتش به گونه‌ای است که توسعه میده، همه اطراف قصه رو میگیره، همه کارهایی که فی سبیل الله هست رو میگیره.
درسته.
گرچه اینکه این آیه خاصه درباره جهاد است، اما میگه که اینا باید پیغمبر رو رها نکنن، دست دشمن ندن. چرا؟ چرا پیغمبر رو رها نکنن، دست دشمن ندن در میدان جنگ؟ اما خدا فعلا کاری به میدان جنگ نداره، میره قبل میدان جنگ رو میگیره، میگه برای خاطر اینکه در این مسیر نه تشنگی، نه خستگی و نه گرسنگی، ولا یطعون موت ان یغیظ الکفار، خیلی این آیه جواب میده و مخصوص اینجاست، یعنی تی نمی کنن، هیچ قدمی از قدم بر نمی دارن، لایت اون موت ان، یعنی هیچ گامی رو زمین نمی زارند و ورش نمی دارن که باعث خشم کفار باشه، یقیز الکفار، این چهار، ولا ینالون من عدو نیلا، و هیچ ضربی از طرف دشمن نمی خورن الا، ببینید پنج چیز رو آورد، هیچ گرسنگی، هیچ تشنگی، هیچ خستگی، هیچ قدم از قدم بر نمی دارن و هیچ ضربی متوجه اینها نمی شود مگر الا کتب لهم بهی عمل صالح، مگر اینکه خدا برای دونه دونه اینها، یعنی هزاران قدم برداشت، برای هر قدم می نویسه عمل صالح، عمل صالح، عمل صالح، صریح آیه قرآنه. خب الحمدلله دوستانم نشون دادن، الا کتب لهم بهی عمل صالح، یعنی برای هر کدام از اینا تشنه شد، از اینجا را افتاده مثلا برای یک جایی خیلی دور، ده ها بار تشنه شد، ده ها بار، مخصوصا قدیم که اینطور نبود مثل امروز که همه چی نقد باشه، همه چی در اختیار باشه، نه واقعا اینطوری نبود، مسافرت ها با سختی ها، میگه هیچ گامی از گامی بر نمی دارن مگر اینکه خدا برای هر گامشون می نویسه چی؟ عمل صالح، عمل صالح، عمل صالح، همچون خدا داره می نویسه دیگه. درست. پس برای قدم زدن ثواب هست.
هست
و از این دست روایات این آیه بود. حالا از این دست روایات چقدر داریم؟ اتفاقا درباره خود امام حسین حافیان اومده، پا برهنه، نه پیاده، پیاده که هست بالای سر، حافیان در روایت داریم، حافیان و بودن بزرگانی که، این خیلی مهم است، بودن بزرگانی که برای احترام به قبر یک بزرگ، اینا بالاخره آداب ماست، اینا چیزایی است که از بزرگان ما رسیده، در همین قوم افرادی بودن که حرم حضرت معصومه کجاست، سلام الله علیه، شما که اهل قوم هستید میشناسید، عرض کنم که گلزار شهدای ما کجاست؟
بله.
نمیدونم. بیش از یک کیلومتر باید. بیش از یک کیلومتر. بله. ما داریم کسانی مثل ملا صدراها اونجا که می‌رسیدن پا برهنه از اونجا تا حرم فاطمه معصومه می‌اومدن. امام حسین که دیگه بالای سر است. پس بنابراین ما روایت داریم، اصلا حافیان روایت داریم، ماشیان روایت داریم. ماشیان یعنی مشیان، یعنی پیاده،
پیاده رفتن،
پیاده. همونطوری که درباره حج هم اینطوری است، درباره حج کسانی را که سواره میرن با کسانی که ماشیان میرن ثوابشون فرق میکنه. و روایت هم شیعه داره هم اهل سنت داره.
درست.
پس بنابراین این درش یه حکمتی هست. اونی که تهنشین میشه دین در درون انسان، آدم یه وقتی یه خبری رو میشنوه تمام میشه میره، اما یه کسی که درک میکنه میره واقعا در این رفتنها انسانها عمیقا احساس کربلایی شدن، احساس نزدیکی و قرابت برای اون هیئت و موکبی که از امام حسین راه افتاد با بچه های کوچیک خودش.
بله.
و بسیاری از اینا پا برهنه و نمیدونم و بدون از کنم که اسباب اساسیه در صحرا بیابون بدون آب بدون غذا، اونم در تعقیبشون دشمن. این وضعیت انسان نزدیک وقتی شما آدم میشنوه یه وقتی میره اونجا تا حدی درک میکنه.
درست.
این ثوابش قطعا بیش از اون است که ما بگیم با یه هواپیما سوار شدیم و رفتیم اونجا یه زیارت کردیم، اونم ثواب داره، نمیگیم اون. اما این کجا؟
اون کجا؟ اون کجا؟ خیلی ممنون و متشکرم. خب یه خوردم صحبت کنیم درباره جابر بن عبدالله انصاری، کسی که اهل مدینه بود و به زیارت حضرت ابوالحسن حسین علیه السلام اومد در اربعین. چطور کی با خبر شد جابر از واقعه کربلا که از مدینه خودش رو رسوند تا برسونه خودش رو به قبر امام حسین علیه السلام، طول کشید و این فرصت به وجود اومد؟
ببینید این سوال واقعا سوال هست.
درست.
که خب شما میگید که امام حسین علیه السلام در روز عاشورا به شهادت رسید، بعدن هم که بچه هاش برنگشتن به طرف مدینه که اسیر شدن رفتن کوفه، بعدن شام، او کلی طول کشید تازه اونا از اون طرف اومدن برای کربلا. بنابر نقلی خب جابری که تو مدینه هست و خلاف جهت شام هم هست،
بله.
این کی متوجه شد؟ بشیرم که میگی بعدن اومد، امام سجاد و حضرت زینب و کاروان اسرا بعدن وارد مدینه شدن، خیلی بعدتر از اینها، بعد از اربعین. خب پس بنابراین جابر چطور متوجه شد که خودش رو از مدینه به طرف کربلا رسوند؟ واقعا جایی یک سوال و ابهام است. ببینید چهار مسئله در اینجا هست. یک این که به صورت طبیعی اینو خبردار شدن، دلیلش این است که بشیر وقتی که اومد در اون حادثه ای که امام سجاد علیه السلام پشت دروازه مدینه رسیدن بعد از اربعین هم هست و فرمود که بشیر پدرت شاعر بود، آیا تو هم شاعر هستی؟ گفت بله من بهره ای از شعر دادم. در اونجا دارد که برو خبر بده که ما رسیدیم، نه خبر بده امام حسین به شهادت رسید.
بله.
خبر واقعی اینه. درسته ایشون رفت اونجا شعری خوند در ارتباط با امام حسین چون حادثه بسیار مهم بود، اما مردم مدینه از قبل هم میدونستن شهادت امام حسین علیه السلام قبل از ورود اسرا به مردم مدینه رسید. از کجا رسید؟ برای اینکه ابن زیاد همونطور که عرض کنم که برای یزید سرها رو فرستاد و خبر به قول خودش پیروزی رو فرستاد، برای مدینه و حاکم مدینه هم فرستاد که امام حسین کشته شد، مواظب باش، و این خبر درس کرد به طور طبیعی. این یک راه هست که یک راه طبیعی است.
بله.
و خب اگر راه طبیعی رو در نظر بگیریم، ببینید خود امام حسین روز یوم الترویه در مکه است. یوم الترویه یعنی هشتم ذی‌الحجه.
درست
شد. کی به کربلا رسید؟ دوم محرم به کربلا رسید. چند روز فاصله هست؟ هشتم ذی‌الحجه تا دوم عرض کنم که محرم چند روز فاصله هست؟
24
روز. مکه تا کربلا، اونم تازه امام حسین خیلی همه منازل رو راه نمی رفت، بلکه بعضی از منازل یک روز دو روز میموند. از کجا میگیم؟ برای خاطر اینکه امام حسین با زبیر در یکی از منازل برخورد کرد. زبیر حجش رو تمام کرده بود و رسید به امام حسین. معذرت میخوام، زبیر گفتم، زهیر ابن قین. اگر زبیر گفتم اشتباهی گفتم، زهیر ابن قین اصلاحش میکنم. ببینید زهیر ابن قین کی میتونه حجش رو تمام بکنه؟ هفته اقل اقلش در نظر بگیریم روز 12 ذی‌الحجه، یعنی حدود 4-5 روز بعد از امام حسین باید حرکت بکنه. چطور به امام حسین رسید؟ پس معلومه که امام حسین خیلی عجله ندارد، 24 روزه تو از مکه تا کربلا میرسد،
درست
24 روزه. اما از کوفه تا بصره چقدر راهه؟ بسیار کمتر از نصف این میزان است.
بله خیلی کمتر میشه.
بله یعنی حدود یک هفته تا 10 روز میشه رسید. خب وقتی که امام حسین به شهادت رسیده 10 روز بعد تقریبا خبر به مدینه رسیده، پس جابر میتونه به طور طبیعی راه بیفته. 40 40 دیگه، 40 روز بعد از این است، خیلی راحت میتونه برسه به کربلا، هیچ بعدی نداره. این یک مسئله. مسئله دیگر این است که اینها اخبار غیبی داشتن. اینم نکته بسیار مهمی است. جابر از اصحاب سر پیغمبر بوده، از اصحاب سر امیرالمؤمنین بوده. امیرالمؤمنین دور ولیها اون خصیصینشون نه تنها مرگ و شهادت رو میدونستن، میثم تمار همسایش، حتی شیوهش رو میدونستن، نحوه شهادت خودشون رو میدونستن و میدونستن به دست چه کسی با چه شیوهی کشته میشن. خب اینا تو منابع شیعه و اهل سنت اومده. میثم تمار نمیدونست؟ میثم تمار میدونست، میدونست، اصلا نحوه شهادت خودش رو هم گفته بود.
بله.
به اون بنده خدا همسایه خودش که نزدیک او به دارش زده بودن، از 20 سال قبل بهش گفت که من یه روزی با تو همسایه میشم و او نمیدونست یعنی چی. وقتی که دارش زده بودن تازه فهمید که معنای همسایه شدن یعنی چی. او منظور داشت. ببینید اینا میدونستن. مسلم ابن اوسجی خبر داشت. اینا جالبه، در روایات هست، در منابع اهل سنت هم، حتی در تاریخ طبری هم اینا اومده. اینی که دارم میگم در تاریخ طبری هست، اون قسمتی که داستان کربلا رو میاره، میگه که محضر شریفتون عارضم که مسلم ابن اوسجه حتی اینا میدونستن چه کسانی سرشون رو میبرن و چقدر جایزه میگیرن، تا این حد رو اینا خبر داشتن. اینا از اخبار غیبی است. ایرادی داره اگر عیسی مسیح میگه انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، و این آیه قرآن است، من خبر میدم از سیب زمینی هایی که تو خونه هاتون دارید، از قند و نمیدونم شکری که مثلا تو خونه هاتون دارید، آن چه که در خونه هاتون ذخیره کردید و میخورید، من عیسی خبر دارم. اگر یه همچه علمی وجود داره چرا فرزندان پیغمبر نداشته باشن؟ خب خود پیغمبر اینا رو فرمود. ببینید ابن عباس، این در منابع اهل سنت است، ابن عباس میگه کنا لا نشک ان الحسین یقتل بالتف، ما شک نداشتیم که امام حسین در تف، یعنی همین سرزمینی کربلا، کشته می شود. چرا ابن عباس جلوی امام حسین رو گرفت؟ برای اینکه میدونست، چون میدونست اصرار میکرد نرو. چرا ام سلمه جلوی امام حسین رو گرفت؟ برای اینکه ام سلمه از پیغمبر تربتی داشت، که اینم در منابع اهل سنت اومد، در منابع اهل سنت اومد، تربتی داشت که اون رو از پیغمبر گرفته بود و پیغمبر از جبرائیل گرفته بود. خدا رحمت کنه، علامه امینی کتابی داره، سیرتنا و سنتنا، قیامتی است این کتاب، یه جلد است، مثل القدیرش نیست طولانی، یه جلده. در این یه جلد از منابع اهل سنت، از بهترین منابع اهل سنت، مثل مسند احمد، مسانید دیگه، مثل مسند ابی یعلا، نمیدونم از معاجم، یعنی معجم الکبیر، معجم الاوسط و معجم الصغیر طبرانی و و و و خیلی از منابع مختلف اهل سنت جمع کرده اخباری که پیغمبر درباره شهادت امام حسین، نحوه شهادت امام حسین و عرض کنم سرزمینی که به شهادت میرسه، تربت، حتی اینکه اون تربت، تربت حمرا هست، حمرا باحی عرض کنم که جینی به معنای سرخ، سرخ رنگ. اینا تو منابع اهل سنت فراوان به طور گسترده وارد شده. پس بنابراین اخبار غیبی که اینا داشتن، و اینجا حالا بحث زیاد است. نکته سوم، علاماتی که پیغمبر قرار داده بود. پیغمبر اصلا زمان کشته شدن امام حسین رو با یک علامتهایی بیان کرده بود، از جمله به ام سلمه گفت که در منابع اهل سنت است، من میگم اونایی که اهلشن میتونن از این نرم افزارها خیلی راحت پیدا بکنن.
بله.
این روایت از اون روایات مشهور ام سلمه است که در منابع اهل سنت اومده، که پیغمبر اون خاک را که داده بود، تربت را، داده بود فرمود که این محل شهادت امام حسین علیه السلام است و اینها جبرائیل خبر داد. بعد دارد که یا ام سلمه اذا تحولت هذه التربه دما، وقتی که این تربت خونین شد فعلم ان ابنی قد قتل، میگه وقتی که این تربت خونی شده بدان که دیگه حسین ما از دست دادم. و ام سلمه زنده بود روز عاشورا، غروب عاشورا دید که این تربت داره خون ازش میاد.
ممنون و متشکریم از شما بزرگوارانی که همراه برنامه بوی سیب هستید. اگر دلهای شما هم هوایی شده و کربلایی شده، اگر از چشمانتون اشکی جاری میشه، همه رو انشاءالله دعای خیر بفرمید. هر که ندارد هوای ما
حتوان نهاد پای به خلوت سرای ما. سلام علیک آقا، سلام علیک آقا، سلام عزت این چند خط. گفته گرو، گفته گرو، هر که ندارد هوای ما، گفته گرو، هر که ندارد هوای ما، سرگیرد و برون رود کربلای ما، سرگیرد و کشور آمده سرناورد به افسر شاهی جدای ما. شاه سلام علیک آقا، سلام علیک آقا، سلام علیک.
از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند التماس دعا دارم شاندا که عزاداری هاتون قبول باشه. دوستان عزیز و ارجمند، بینندگان گرامی شبکه جهانی ولایت، بحث ما با حجت الاسلام و مسلمین استاد رستم نژاد به روایت ام سلمه رسید و خواهی نخواهی دلهامون هوایی کوی حسین ابن علی علیه السلام شد. استاد رستم نژاد، اگر باز هم ادامه دارید بفرمایید.
بله، عرض کنم که راههایی که میشد این خبر به جابر برسه رو داشتیم عرض میکردیم. یکی این که از طریق معمولی اخباری رو که از طریق خود حکومت میرسید. مسئله دیگه عرض شد به این که اخبار غیبی که در اختیار افرادی مثل جابر بود که اصحاب سر بودن میدونستن. مسئله دیگه علاماتی را که خود پیغمبر نهاده بود از قبیل خونین شدن اون تربت و ام سلمه اون خاک را داشت، یه عده‌ام خبر داشتن و اتفاقا ام سلمه همون روز عاشورا متوجه شهادت امام حسین شد با همون علامتی که پیغمبر داده بود.
درست.
و این عرض کردم مختص شیعه نیست، در منابع اهل سنت طبرانی نقل میکنه و خیلی های دیگه. و مسئله چهارم، ببینید شهادت امام حسین یک پدیده معمولی که نبود، یک خبر عظیمی بود. افرادی بودند که در همون روز همون لحظات شهادت خواب دیده بودن.
درست.
خواب نما، بالاخره خوابم یکی از راه‌های ارتباطی است در این عالم.
بله.
قرآن سحر گذاشته برش. از جمله خوابهایی که من نوشتم که خیلی از بزرگان اهل سنت نقلش کردم، آوردم که بخونم. ببینید هم میخونم و هم مستنداتشو میگم. این اصلش در مسند احمد است، احمد حنبل امام حنابله هست. خیلی کتابش قدمتش بیش از مثل بخاری و مسلم و ایناست که بعضی دو قرن بعد نوشته شدن.
درسته.
احمد در قرن دوم، اواخر قرن دومه، این از قدیمی ترین کتاب هاست. ببینید و همینطور حاکم هم در مستدرک خودش
آورده.
حاکم نیشابوری از علمای بزرگ اهل سنت است.
بله.
از ابن عباس است. ابن عباس اون روز خواب دید، همون روز، روز عاشورا. ببینید من متن رو بخونم. میگه رأیت النبی فی المنام. خب عرض کردم این از منابع اهل سنت، دو سندش هم عرض کردم، مسند احمد جلد یک صفحه 242، مستدرک حاکم جلد 4 صفحه 398 و همینطور دیگران هم دارن.
بله.
ابن عباس میگه رأیت النبی فی المنام، من در خواب دیدم به نصف نهار، یعنی وسط روز، پیغمبر رو در خواب دیدم اشعص و اقدر، یعنی خیلی جولیده و خیلی غبارالود، معهو قارورتون فیه دمون. دیدم یک شیشه دستش درش خون هست، خونی که میجوشه. میگه تا به اینجا میرسه، میگه قلتو یا رسول الله ما هادا. میگه من در خواب عرض کردم که یا رسول الله این چیه؟ خون دستت چیه؟ فرمود امام حسین، پیغمبر در خواب.
بله.
فرمود دم الحسین و اصحابه، این خون امام حسین است و اصحابش. بعد میگه که اون طرف میگه که فحفظنا ذلک الیوم، ما این روز یادداشت کردیم، این روزی که خواب دیده رو یادداشت کردیم. خب به طور طبیعی که خبر نمیتونه از کربلا اون روز به مدینه یا مکه برسه.
بله.
ابن عباس در مکه بوده، میگه ما اون روز رو یادداشت کردیم، فوجدناه و قتل ذلک الیوم، بعدم فهمیدیم که در همون روز به شهادت رسیده. پس یکی از چیزایی که اتفاق افتاد، اینم تازه یک روایت نیست، روایات متعدد، همون روز نمیدونم ام سلمه با اینکه خواب داشته، بله بله او خواب دیده، دیگران اصلا از چند نفر، اونم در منابع اهل سنت اومده. حالا همین روایتی که خوندم، شعیب الارنعوت از عرض کنم که معاصرین هست اولا و وهابی هم هست دیگه، بگیم ایشون، ایشون وقتی که در شرح این روایت میرسه میگه اسناده قویون علا شرط شیخین، ببخشید علا شرط مسلم، او این سندش رو قوی میدونه. ابن کثیر تفسیرش معروف است، در اختیار است، جلد 11 صفحه 537. ابن کثیر از کنم که ایشون هم همینطور میگه اسناده قوی. خب ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه است، ابن تیمیه که دیگه شیخ الاسلام ایناست، میگه اسناده قوی. خود حاکم نیشابوری که نقل میکنه میگه هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم، بر مبنای مسلم، مسلمی که صاحب صحیح هست، صحیح بله. مسلمه، میگه بر اساس مبنای مسلم این حدیث صحیح هست. عرضم این که از این دست روایات ما در منابع اهل سنت داریم و اونها هم قبول دارن، بزرگانشون و حدیث شناسانشون میدونن و در کتابهایشون هم ضبط کردن و ثبت کردن، الان هم هست.
بله.
پس چهار راه بود که جابر اولا به صورت طبیعی، ثانیا به صورت اخبار غیبی که از پیغمبر شنیده بود، اینا از اصحاب سر اهل بیت و پیغمبر بودن، و ثالثا از طریق علاماتی که پیغمبر گذاشته بود،
بله،
آنچه را که در قصه تربت امام حسین در نزد ام سلمه بود، و راه چهارم از طریق خواب، که خوابها یکی دوتا هم نیست، متعدده. علامه امینی هم جالبه در همین سیرتنا و سنتنا این خوابها را هم از منابع اهل سنت جمع آوری کرد.
خیلی ممنون و متشکرم استاد رستم جان. در حد چند دقیقه که فرصت داریم تا پایان برنامه، میخوام راجع به یک جمله از زیارت اربعین هم صحبت کنیم، حدود دو سه دقیقه وقت داریم، و اون جمله اینه که وعطیته مواریس الانبیا.
ببینید این جمله خیلی معنا داره، واقعا معناش به اندازه یک جلسه وقت میخواد، که به خدا میگیم که خدا یا تو به امام حسین عطا کردی مواریس انبیا را، هم مواریس رو جمع میاره هم انبیا رو جمع میاره، یعنی تو میراثدار همه خوبی ها هستی، چون همه خوبی ها در بین همه انبیا تقسیم شد. خوب این جمله رو عنایت بفرمایید جناب آقای محمدی. ببینید اون صفات ویژه تقسیم شده است بین انبیا، مثلا آدم بهش علم داده شد و علم آدم الاسماء کلها، این اسماء کلها به همه انبیا داده نشد اما به آدم داده شد. به حضرت ابراهیم خلت، خلیل بودن، به حضرت ابراهیم داده شد.
بله.
به حضرت عیسی اون روح اللهی داده شد، اون دم عیسوی داده شد، اون نفس عیسوی که بالاخره مرده رو زنده میکرد، نمیدونم کارهای عجیب غریب خدایی میکرد که بهش گفتن خداست یا پسر خداستی، یعنی واقعا کاری که به او داده شد، اما به سایر انبیا اینجوری داده نشد. مثلا به حضرت داوود علم قضاوت در حد اعلا داده شد، به حضرت سلیمان اون مکنت ها و اون عرض کنم که قدرت بر تکوین، اون هم در حد بسیار عظیم، جن و انس در اختیارش بوده، به حضرت سلیمان پیغمبر داده شد. ببینید وقتی که آدم میره سراغ قرآن راجع به این پیغمبرانی که حالا نام برده، هر کدام یک ویژگی خاصی دارن، اما یه ویژگی دارن، دو تا دارن نه بیشتر. و همینطور مثلا به حضرت ابراهیم حلم داده شد، ابراهیم خیلی صبور بود، لذا قرآن تعبیر میکنه از حضرت ابراهیم به حلیم یا به اواه بودن، کثیر توبه بودن، کثیر رجوع به خدا. شما وقتی که انبیا رو میبینیم، میبینی که این خصائص تقسیم شده است در بین انبیا. حالا این خصائص اگر بخواهیم در یک نفر جمع بشه، همش هم در قله باشه، کجا میتونی پیدا بکنی؟ ببینید در منابع اهل سنت راجب اهل بیت، راجب امیرالمؤمنین به خصوص داریم، راجب امیرالمؤمنین، این از زبان پیغمبره و در منابع اهل سنت به صورت تقریبا گسترده اومده، از جمله فخر رازی در زیل آیه سوره، عرض کنم بله، در زیل آیه مباهله این روایت آورده داره که من اراد ان یرا آدم فی علمه، هر کس میخواد آدم رو در علمش و ابراهیم رو در خلتش و موسی را در هیبتش و عیسی را در صفوتش ببیند، میگه فلینظر الی علی ابن ابی طالب، امیرالمومنین میگه نگاه بکنه، پیغمبر میفرماید نگاه بکنه به چهره امیرالمومنین. یعنی چی؟ یعنی امیرالمومنین همه اون ویژگی هایی که همه اونها جدا جدا دارن، او یک جا دارد، آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری. اهل بیت ما اینند، امیرالمومنین، این به عنوان نمونه. وقتی که میگیم که به ابا عبدالله الحسین علیه السلام سید الشهدا، تو همه اون مواریس انبیا رو خدا به اداد، یعنی همه اینها، اینایی که دونه دونه داشتن تو یک جا داری. این اتفاقا در زیارت وارث به صورت مفصل تر بیان شده.
درسته.
در زیارت وارث اصلا معنای زیارت وارث که جداست، یه زیارت دیگه است، معناش همینه، یعنی اونی که آدم داره از علم تو داری، اونی که حضرت ابراهیم داره از اون ویژگی‌های خاص تو داری، اون که حضرت موسی داره از اون ویژگی های خاص تو داری و اون چی که حضرت عیسی داره و اون چی که پیغمبر خاتم داره، یعنی جمع شد تمام فضائل و تمام خوبی ها.
بسیار ممنون و متشکرم استاد حسین جان، استفاده بردیم از کلامتون، التماس دعا دارم ازتون به خدا نگهدارتون باشه، سلامت باشین شما. بسیار ممنون و متشکرم از شما همراهان عزیز. این چنبه پایان بخش این برنامه بوی سیب باشه. صد مرده زنده می شود از ذکر یا حسین، ارباب ما معلم عیسی ابن مریم است. عیسی اگر به آخر عمرش به عرش رفت، قنداقی حسین شرف عرش اعظم است. با یوسفش مقایسه اش کردم، نگار گفت او شاه مصر باشد و این شاه عالم است.
باشه با چشم پر از نور، الهی پای شیش گوشه بشینی بخونی ناهیه اونجا برام روز خون بشین باز برای ما باش مرهم علی است در سلامت